ساعت 15 به وقت تهران، همراه شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. حزب الله لبنان حمله به شمال اسرائیل را به تلافی کشته شدن شهروندان لبنانی اعلام کرد. وزیر خارجه آمریکا ملاقات خود با ولیعهد عربستان را بسیار سازنده توصیف کرد. و مقام‌های فلسطینی آخرین شمار کشته شدگان را 2383 تن اعلام کردند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان روز یکشنبه اعلام کرد حمله این گروه به شمال اسرائیل به تلافی کشته شدن یک خبرنگار و دو شهروند دیگر لبنانی و زخمی شدن چند خبرنگار بوده است. حزب الله لبنان تایید کرده که این حمله را با موشک‌های هدایت شونده علیه یک مقر نظامی در منطقه شتولا در اسرائیل انجام داده. در نتیجه این حمله یک شهروند اسرائیلی کشته و 3 تن زخمی شدند. روز جمعه خبرگزاری رویترز اعلام کرد که یک فیلمبردار این خبرگزاری به نام عصام عبدالله در نتیجه حمله توپخانه اسرائیل به جنوب لبنان کشته شده است. 6 خبرنگار دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده. اسرائیل پیشتر به حزب الله درباره اقداماتی که میتواند منجر به گسترش جنگ به خاک لبنان شود هشدار داده بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ملاقات خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در ریاض این گفتگوها را بسیار سازنده عنوان کرد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد آقای بلینکن در دیدار خود با ولیعهد عربستان بر موضع خلل ناپذیر ایالات متحده بر پایان دادن به حملات تروریستی حماس تاکید کرده است. آقای میلر آزادی گروگان‌های اسرائیلی و پیشگیری از گسترش درگیری بین اسرائیل و حماس را از دیگر رؤوس گفتگوی وزیر خارجه آمریکا و ولیعهد عربستان اعلام کرد. وزارت بهداشت منطقه فلسطینی آخرین آمار کشته شدگان حملات ارتش اسرائیل علیه گروه حماس در غزه و کرانه باختری را 2383 تن اعلام کرد. بر اساس این آمار که صبح روز یکشنبه اعلام شد، 10814 فلسطینی هم در نتیجه این حملات زخمی شدند. اسرائیل در پی حمله حماس در 15 مهر ماه حملات هوایی گسترده‌ای را به باریکه غزه آغاز کرده است. ادامه خبرها. شورای عالی تهیه کنندگان و کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه مشترکی خواستار شفاف سازی پلیس ایران درباره قتل داریوش مهرجویی سینماگر سرشناس و همسرش وحیده محمدی فر شدند. در این بیانیه که روز یکشنبه منتشر شد، از پلیس امنیت نیروی انتظامی خواسته شده بر اساس تصاویر دوربین‌های نصب شده در خانه آقای مرجویی و حفاظت بیرونی ساختمان در ساعات آینده ابعاد این قتل را روشن کند. شورای عالی تهیه کنندگان و کانون کارگردانان سینما ایران در بخش دیگری از بیانیه خود پرسیده است: این در کدام تعریف امنیت می گنجد که پیرمردی 83 ساله و همسرش در امترین مکانشان یعنی خانهشان این گونه سلاخی شوند؟ جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبلیغات فراوانی بر روی موضوع تامین امنیت داشته است. وزارت آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی در تازه‌ترین آمار خود تایید کرده است که حدود 20% از دانش آموزان ایرانی در دوره متوسط دوم از ادامه تحصیل باز ماندند. وزارت آموزش و پرورش این آمار را مربوط به سال تحصیلی 1401 و 1402 اعلام کرده. در این سند که خبرگزاری اینا منتشر کرده به جزئیات بیشتری درباره دلایل محرومیت از ادامه تحصیل این دانش آموزان اشاره نشده است. به گزارش های این بخش می‌پردازیم. مقام های جمهوری اسلامی به اسرائیل هشدار می‌دهند اگر حملات اسرائیل به غزه ادامه پیدا کند مجبور به مداخله خواهند شد. اما این حسینه سیاسی و اقتصادی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر مردم ایران وارد می‌کند بر چه مبنایی صورت می‌گیرد که در گزارش وحید پوراستاد با آن پرداخته‌ایم.
رسانه‌های غربی از جمله نشریه اکسیوس نوشته که ایران روز شنبه از طریق سازمان ملل متحد به اسرائیل هشدار داده که تمایلی به گسترش جنگ ندارد، اما در صورتی که حملات اسرائیل به غزه ادامه یابد مجبور به مداخله خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در بیروت با فرستاده سازمان ملل متحد در خاورمیانه دیدار کرده بود و بعد از آن او به قطر رفت و در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس حمله اخیر به اسرائیل را بی سابقه خواند و گفت اگر به گفته او جنایات جنگی اسرائیل در غزه ادامه یابد هر احتمالی در منطقه وارد است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان:
این که یک اتفاق غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش‌بینی بیفته و جمهوری اسلامی و نیروهای هوادارش در منطقه وارد عملیاتی بشن علیه اسرائیل منتفی نیست، ولی کل این سفر دوره‌ای آقای امیر عبداللهیان که برای جلب حمایت در مورد حماس و اینا صورت گرفته، به علاوه اصلاح حرکات موضعی و ایذایی که حزب الله ظرف روزها علیه اسرائیل داشته و همچنین همین پیامی که گفته میشه به سازمان ملل فرستاده شده، اینها همه بیشتر جنبه ارعابی و تهدیدی داره تا اینکه بخواد معاوضه عملی پیدا بکنه. شرایط اقتصادی ایران، شرایط سیاسی ایران تو منطقه، تشنجی که میتونه به وجود بیاره، به خصوص حضور سنگین تر آمریکا که الان یک مانع بزرگه. ولی خب جمهوری اسلامی با توجه به رویکردش نسبت به اسرائیل و اون راهبرد و شعارهایی که مطرح کرده ظرف این سالها، مجبور یک همچین تهدیدها و ارهابایی بکنه، ولی لحاظ عملی هم مشکل مواجه باشه در اجراش.
با وجود سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حمایت از حماس و دیگر گروه‌های جهادی که در عرصه بین‌المللی هزینه سیاسی و اقتصادی بسیاری بر مردم ایران تحمیل کرده و هر روز فاصله بین این نگاه حکومت و بخش زیادی از مردم را بیشتر می‌کند، علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق ایران هم به وبسایت جماران گفته نتوانستیم دردمندی فلسطینی‌ها را در افکار عمومی جا بیندازیم.
وضعیت فلسطین ما از منظر سیاسی و منظر میدانی و منظر بین المللی عالی عمل کرد، عالی، یعنی نقصی نداره واقعا، اما از نظر فرهنگی و افکار عمومی در داخل کشورمون نتونستیم خوبیم قضیه فلسطین رو جا بیاندازیم. توجه میکنید اکتفا کردیم به یک سری راهپیمایی ها و اینا و اینا، نرفتیم توی اینو بشکافیم، این دردمندی فلسطین ها رو نشون بدیم، واقعا اینو نتونستیم خوب جا بیاندازیم.
علی ربیعی از مقام‌های ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی که سخنگو و از وزرای دولت حسن روحانی بود، در روزنامه اعتماد درباره واکنش مردم ایران به حمله حماس به اسرائیل نوشت: در زمانی که دولت ایران به نحوی همپیمان اسرائیل در منطقه تلقی می‌شد، در میان روشنفکران و توده‌های مردم درباره فلسطین وحدت نظر وجود داشت، از روشنفکران مارکسیستی تا مذهبی و از چریکی تا سیاسی، اما نگرش تغییر یافته و منفی فعلی برخی مردم به مسئله فلسطین با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی آن می‌تواند حاوی درس آموزه‌هایی برای رابطه دولت و ملت در جامعه امروز ایران باشد. جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در لندن:
واقعیت اینه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی هرگز در طول 14 دهه گذشته معطوف به تامین منافع ملی ایران نبوده. در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده این بوده که جمهوری اسلامی با استفاده از ثروت‌های ملی ایرانیان، با استفاده از موقعیت ایران و با به خطر انداختن منافع ملی ایران، ماجراجوهای خودش رو چه در عرصه مثلا آمریکا ستیزی یا اسرائیل ستیزی یا ایجاد تنش با همسایگان دنبال کرده و هزینه این رو از جیب مردم ایران پرداخته. همونطور که در عرصه سیاست داخلی رهبران جمهوری اسلامی مشروعیت این رو ندارند که به عنوان نمایندگان مردم ایران شناخته بشن، به طور طبیعی در عرصه سیاست خارجی هم اونها مردم ایران و خواسته های ایران و منافع ملی ایران رو دنبال و نمایندگی نمی کنن.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش از حمله حماس به اسرائیل تقدیر کرد و گفت بازوی فلسطینیان را می‌بوسد، اما او مشارکت ایران در طراحی این حمله را انکار کرد.
تحلیلی بود از پیامدهای دخالت احتمالی جمهوری اسلامی در جنگ جاری بین حماس و اسرائیل و هزینه‌های این اقدام برای مردم ایران در گزارش وحید پوراستاد. احمد وحیدی وزیر کشور گفته است که کشف حجاب جرم است، اما برخورد با این جرم به عهده وزارت کشور نیست. از سوی دیگر نیروهای خودسر و لباس شخصی با تذکر لسانی بر سر حفظ حجاب اجباری به زنان اتفاقات خشونت آمیز به وجود می آورند. نسرین افشار گزارش می دهد.
بحث حجاب اجباری در ایران همچنان جدی و پیچیده‌تر از گذشته است. حکومت برای اجرای اجباری این قانون فشار را بیشتر کرده و سوی دیگر زنان ایرانی بعد مخالفت مدنی با حجاب اجباری را گسترده‌تر کردند. در این میان برخورد با زنانی که در مقابل این اجبار مقاومت می‌کنند گاه باعث بروز خشونتی می‌شود که از سوی حکومت هیچ گروهی آن را گردن نمی‌گیرد. نهادهای خودسر همچنان می‌تازند و کسی هم جوابگوی اعمال آنها نیست. در روزهای گذشته احمد وحیدی وزیر کشور با بیان اینکه محوریت مسئله عفاف و حجاب با قوه قضایی است گفت کشف حجاب جرم است ولی برخورد با جرم به عهده وزارت کشور نیست و وزارت کشور میتواند کار توجیهی را انجام دهد، توجیهی که شاید هیچ توجیهی ندارد. در تازه ترین تقابل و درگیری در پاساژ آرمیتاژ مشهد لباس شخصی ها به یک دختر جوان برای تذکر لسانی در زمینه حجاب سیلی زدند و اتفاق به درگیری و زد و خورد با فروشندگان و مردم شاهد بر این اتفاق ختم شد. علیرضا قمری حیدری روزنامه‌نگار و مستندساز این اتفاق را در اینستاگرامش چنین نقل می‌کند:
پنجشنبه یعنی دو سه روز پیش یک عده وحوش سرکوبگر همش میرن آرمیتاژ به تذکر لسانی بدن. کاسبا هم که خب طبق نظر فرمانده گفت هر کسی که میاد باید مجوز داشته باشه. و اینها میگن که مجوزتون کجاست؟ اینا هم جواب سربالا میدن این حرفا. و اینا بعد از یک جر و بحث لفظی اینها مجبور خروج از اون طبقه میشن. که این خروج از طبقه سوم به یک دختر خانومی که انگاری کشف حجاب کرده بوده تذکر میدن. اون خانم هم جواب سربالا میده و یا آقا پسری میخونه زیر گوش اون دختر خانم و بهش سیلی میزنه. و این باعث میشه که درگیری به وجود بیاد و یک عده‌ای باعث بشه ضرب و شتم انجام بدن. شنیده شده که باز شوکر میزنن و این کارها رو هم انجام میدن. اینا بازداشتشون توسط کلانتری که متاسفانه گفته شده آقای صالح معاون دادستان اینها رو آزاد میکنه، این وحوش سرکوبگر رو. سوال اینجاست که چطور افرادی که مجوز ندارن به فاصله 2-3 ماه میتونن دو تا حاشیه بزرگ برای این شهر به وجود بیارن؟ دادستانی چرا جلوی اینها رو نمیگیره؟ مگه وزیر کشور نگفت ما لباس شخصی نداریم؟ کی قرار پرونده این وحوش سرکوبگر در داخل این استان و در این شهر بسته بشه برای همیشه؟
بنابر تایید مدیر روابط عمومی پاساژ آرمیتاژ، دادستانی مشهد تعدادی از کسبه پاساژ را به بهانه ممانعت از امر به معروف بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار داده است. منصور حسینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان:
اتفاقی که افتاده در طول یک سال گذشته و در جریان زن زندگی آزادی این بوده که زنها دیگه اون ترس سابق رو نداشتن از حکومت برای اینکه حجاب اجباری رو رعایت بکنن. به همین خاطر تمام تهدیداتی که جمهوری اسلامی کرده، هم از اینکه گفته با دوربین شما رو شناسایی میکنیم تا محدودیت هایی که براشون ایجاد کرده، مثل اینکه توی بانک راهشون نده یا قوانینی که توی شهرهای مختلف تصویب شده مبنی بر اینکه خدمات پزشکی ندن، مسئله تاکسی ها، اینا هیچ کدوم باعث نشده که زنها دوباره حجاب اجباری بر سر خودشون بذارن و این باعث شده که حکومت مستعصل بشه. از طرف دیگه اصلا دیگه برای این حجم از نافرمانی مدنی که داره صورت میگیره اینها دیگه نیروی مقابله ندارن. برای همین اومدن و در همین لایحه حجاب و عفاف هم ماجرا رو به یک شکلی چیدن و یک مدلی قوانین رو گذاشتن که مردم در برابر مردم قرار بگیرن. حالا هم از اون طرف که اون مغازه‌داری که ملزمش میکنن که زنی که حجاب اجباری نداره رو راه نده تا اینکه حالا برسن به اینکه تذکر لسانی بدن و نتیجهش این میشه که یک سری آدم‌هایی رو ما بهشون میگیم آدم‌های خودسر که میان و حمله میکنن یا آسیب میزنن، ولی در نهایت باز اینها نیستن که مقصرن. مقصر جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی هست که به عنوان حکومت و به عنوان قانونگذار توی کشور باید بتونه یک فضایی رو فراهم بکنه که مردم با سلیقه های مختلف و سبک زندگی های مختلف بتونن در کنار هم دیگه زندگی بکنن و این ماجرای نیروهای خودسر یا کسانی که از خود مردم هستن که در برابر مردم قرار میگیرن هم نمیتونه مسئله حجاب اجباری رو حل بکنه.
در حالی که حکومت بر لزوم حجاب اجباری تاکید میکنه، اما این اقدام نتوانست است مانع از ادامه مقاومت زنان ایرانی در برابر آن شود. در ادامه این مبارزات مدنی، نرگس محمدی، فعال حقوق زنان که به تازگی جایزه صلح نوبل را نیز دریافت کرده، قرار بود روز پنجشنبه از زندان اوین برای درمان بیماری قلبش به بیمارستان اعزام شود. اما وکیلش روز شنبه اعلام کرد اعزام خانم محمدی به بیمارستان به دلیل مقاومتش در برابر حجاب اجباری لغو شده است. از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعاد تازه‌ای را به خود گرفته است.
با با گزارش نسرین افشار در مورد تاکید حکومت بر حجاب اجباری به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. همراه شما خواهیم بود در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران با خبرهای جدید.